یک شرط لازمه و او فحصه. همینقدر که شما شک کردی در یکی از احکام شرعیه، اگر فحص کردی و دلیل پیدا نکردید بر حرمت یا وجوب براءت جاری کنی، هیچ شرطی دیگه ای نداره. ولی آقای فاضل تونی ایشون دوتا شرط کردن، یکی این که فرمودن اصالت البراءت جریانش مشروط به اینه که حکم دیگری پیدا نشه. یعنی اگر شما اصالت البراءت جاری کردی و از اثر این اصالت البراءه شما یه حکم شرعی پیدا شد، اون اصالت البراءه جاری نی. انا این مشتبهینه به نجس جلوی منه، اینجا من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه. ایشون میگه اینجا نمیتونی اصالت البراءه جاری کنی. چرا؟ برای اینکه اگه براءت جاری کردی از این، معناش وجوب اجتناب از اون دیگریه. پس این اصل براءت در اینجا جاری نی، برای اینکه مستلزم یک حکم شرعی دیگریه. این حرفو ایشون زده. ایشون میفرماد این حرف درست نی. بله، در اینجا ما اصالت البراءت جاری نمی کنیم، نه ولی به خاطر فقد شرط. او خیال کرده اینجا شرط مفقوده. میگیم نه، اینجا اطراف علم اجمالیه، اینجا اطراف علم اجمالی اصل براءت جاری نمیشه. اصل براءت مال شبهات بدویه است. پس اگر در اطراف در این دو مثالی، یعنی انا عین مشتبه، گفتیم اصل جاری نمیشه، به خاطر اینکه اطراف علم اجمالیه، نه به خاطر فقد شرطی است که شما میگین. و الا در غیر اطراف علم اجمالی همه جا اصالت البراءت جاریه، که چهار تا مثال دیروز زدیم. نمیدانم آیا ارتکاب توتون استحقاق و عقوبت داره یا نداره، براءت عقلی جاری میکنم، قبح عقاب بلا بیان جاری میکنم، میگم استحقاق و عقوبت نداره، یجب علیه تصدق، چون موضوع نظر من وجوب تصدق موضوعش عدم استحقاقه. نمیدانم توتون حرام یا نه، براءت از حرمت توتون، فیجب علیه تصدق. نمیدانم آیا توتون تکلیف ظاهری داره یا نداره، نداره، یجب علیه تصدق. نمیدانم این 1,000,000 پولی که برای من رسیده و من الان مستطیع شدم، آیا دینی دارم که مانع از استطاعت باشه یا نه، از براءت از دین، از اینی که دین ندارم، پس یجب الحج. اینجا هیچ عیبی نداره که ما اصالت البراءه رو جاری کنیم و حکمی هم ثابت بشه. و علاوه اینجا اون حکمه با این اصل ثابت نمیشه. آقایون دقت بکنن، ما اینجا این اصالت البراءه که ثابت میکنیم با این حکم ثابت نمیکنیم، با این اصالت البراءه موضوع رو فراهم میکنیم. موضوع وجوب حج چیه؟ استطاعت. استطاعت چیه؟ به مقدار رفت آمد پول داشته باشه انسان، بدهی هم نداشته باشه. خب من به مقدار رفت آمد پول دارم، نمیدونم دین دارم یا نه، با براءت از دین مستطیع میشم. یعنی وقتی میگم پول دارم، مقتضی موجود بالوجدان، دین رو هم با براءت برطرف میکنم، چی حاصل میشه؟ استطاعت. استطاعت که حاصل شد، وجوب حج میاد. یعنی این براءت من حج واجب نمیکنه. میگیم اولا بکنه ایبی نداره، ولی این وجوب عدم وجوب دین من این حج واجب نمیکنه. این عدم این براءت از دین من موضوع رو درست میکنه. موضوع وجوب حج چیه؟ استطاعت. استطاعت چیه؟ پول داشته باشم برای رفت و آمد و دینم نداشته باشم. خب پول که دارم بل وجدان، دینم ندارم بل اصل، من میشم مستطیع. یعنی این اصالت البراءه موضوع رو فراهم میکنه. موضوع که فراهم شد، حکم بر او مترتبه. پس نتیجتا در اطراف علم اجمالی فقط نمیشه براءت جاری کرد، و الا در تمام اینجا ما براءت جاری میکنیم، ولو اینکه بعدم نتیجهش این بشه یک حکمی ثابته. بله، اگر وجوب حج رفته باشه رو عدم دین واقعی، حق با شماست. وجوب حج اگه رفته باشه رو عدم دین واقعی، خب میدونید اصالت البراءه میگه من دین ندارم ظاهرا، چون اصول عملی معناش همینه دیگه. اصالت البراءه نفی واقع نمیکنه، نفی ظاهر میکنه. اگر ما گفتیم موضوع وجوب حج عدم دین ظاهری، اصالت البراءه جاری میشه، عدم دین ظاهری ثابت میشه، حج وجوبش میاد. اما اگر گفتیم نه، این وجوب حج مترتب است بر عدم دین واقعی، یا در اون مثال نذر وجوب صدقه مترتب است بر عدم حرمت واقعی، اگر اینجور باشه البته با اصالت و براءت ثابت نمیشه، در اینجا اصل جاری نمیشه، یا اگر هم جاری بشه حکمی بر او مترتب نی. اما چرا؟ نه به خاطر فقد شرط، بلکه به خاطر اینکه موضوع محقق نی، لعدم ثبوت ما یترتب علی. چرا موضوع محقق نی؟ برای اینکه اصالت البراءه نفی واقعی نمیتونه بکنه. اگر موضوع نفی واقعی باشه، چون اصالت البراءه نفی واقع نمیتونه بکنه، لذا حکمم برش مترتب نی. پس نتیجتا شرط اولی که آقای فاضلتونی کردن باطل. و اما شرط دومیشون، گفتن شما اصل میتونی جایی جاری بکنی که به کسی ضرر نخوره. اگر به کسی ضرر بخوره، قاعده لا ضرر میگه شما حق نداری اصل رو جاری بکنی. جواب میگیم بله، و این لم یکن مجال فیه للعب، بله حق با شماست. اگر من اصلی جاری بکنم به کسی ضرر بخوره، اون اصل جاری نمیشه، ولی نه برای فقد شرط، برای فقد مقتضی. اصلا مقتضی نداره. چرا؟ برای اینکه قاعده ضرر با دلیل اجتهادی ثابت شده، قاعده من اطلف با دلیل اجتهادی ثابت شده. من اطلف مال الغیر میگه شما ضامنی، در قفس رو باز کردی. لا ضرر ولا ضرار میگه شما ضامنی، ضرر زدی به او. پس نتیجتا بله، ما قبول داریم حرف شما رو که در مورد ضرر اصالت البراءت جاری نمیشه، و ان لم یکن مجال لقاء لاصالت البراءت، حق با شما، ولی نه به خاطر فقدش، به خاطر فقد مقتضی. چون اینجا ادله اجتهادی ما داریم، این قاعده لا ضرر و قاعده تلف با دلیل اجتهادی ثابت شده، و با بودن دلیل اجتهادی اصلا نوبت نمیرسه به اصالت و براءت که شما برای شرط گذاشتین. عنایت میکنین؟ او کرنه خیال کرده اصالت و براءت مقتضیش موجوده و یه شرط براش گذاشته. میگیم نه، اینجا چون ما دلیل اجتهادی داریم، یعنی قاعده لا ضرر و من اطلف با دلیل اجتهادی ثابت شده، و با بودن دلیل اجتهادی اصلا اصالت البراءت نمیاد اینجا، نه اینکه میاد و مشروط به یک شرطیه. و اگر او بگه نه منم مرادم همینه، اگر آقای فاضلتونی بگه من که گفتم اصلی که جاری نمیشه، مقصودم همینه که مورد نداره، محل نداره، میگیم اگر اینه خب نباید اینجوری حرف زده باشی، بعد اینجور بگی اصالت البراءه اونجایی جاری میشه که دلیل اجتهادی برخلافش نباشه، یعنی هر دلیل اجتهادی، با حالی که شما قاعده لا ضرر رو گفتی نباشه. علا کل حال آقا، این دوتا شرطی که فاضلتونی کردن هر دو باطل، جریان براءت فقط یه شرط داره. شما اگر در شبهات حکمیه از کردن، دیروزم گفتم شبهات موضوعیه که فحش نمیخواد، نمیدونم این فحش پاکی یا نجس، نمیدونم این حرامه یا حلاله، اینا که فحش نمیخواد، اینا کل شیء لک حلال داره. شبهات حکمیه، حالا یا وجوبیش مثل دعا ان در آیت الهلال، یا تحریمیش مثل حرمت توتون، در شبهات حکمیه که نمیدونی حکم الله چیه، اونجا شما میتوانی اصالت البراءت جاری کنی به شرط فحش. اول باید فحش، اونم الی حد الیأس، بگردی دلیل پیدا نکنی، اون موقع اصالت البراءت جاری کنی. پس جریان براءت فقط مشروط به یک شرط، اونم فحشه. و اما شرطی که آقای فاضل اولی و دومی و سومی این شرایطو کردن، هیچ کدامش درست نی. خب بعد حالا که تمام شد، ایشون میفرما شیخ انصاری آخر صفحه 313 میفرماد ولو قاعده لا ضرر یه بحث فقهیه، چون هر یک از علمای ما یه رساله مستقلی دارن، خود شیخ هم داره. قاعده لا ضرر یه بحث فقهیه، یا باید تو کتابای فقهی باشه، یا یک رساله مستقله براش نوشته بشه. اما شیخ میفرماد چون که صحبت از یه ضرری هم اینجا شد به مناسبت حرف فاضلتونی، ناسبه مناسبت داره که ما یه قدری از لا ضرر بحث کنیم. این مالشه. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه کاملا این بحث اجنبیه، ما داریم اصول میخونیم، قاعده لا ضرر فقه. الا اینکه بعض الاحبه به ما گفتن خوب شما هم یه لا ضرر شروع کنی به این مناسبت. غرض شیخ انصاری به مناسبت این که صحبتی از ضرر شده قاعده لاضرر شروع میکنه. ایشون میگه نه، بعد یا احبه به ما گفتن و الا جای بحث لاضرر اینجا نی، بعد یا از ما درخواست کردن که یه مختصری راجع به لاضرر بحث کنیم، میخوایم بحث کنیم سه تا بحث. یه بحث مدرکی که آیا مدرک سند و دلیل قاعده لاضرر چیه، که فقط ایشون به روایاتش اشاره میکنن. کتاب داریم، سنت داریم، عقل داریم، اجماع داریم و ادله اربعه قاعده لاضرر یه قاعده معتبریه، فقط ایشون به روایاتش اشاره میکنه و الا ما آیاتی تو قرآن داریم. لا تمسکوهن ضرارا، زنها رو با ضرر نگه ندارید تو خونه، ظلم بهشون نکنید. لا تمسکوهن ضرارا، لا تزاروهن غیر اول ضرر. علی کل حال قاعده ضرر یه قاعده مسلم الاعتباریه از نظر روایات که 11 تا روایت داریم برای قاعده لا ضرر. از نظر آیات هم چندین آیه قرآن ضرر و ضرار در او استعمال شده. عقلم که میگه ضرر زدن درست نی، اجماع هم داریم که ضرر زدن حرامه. پس علی کل حال از نظر مدرک هیچ معطلی نداریم. قاعده لا ضرر از نظر مدرک کتابن و سنتن و عقلن و اجماعن یک قانون معتبریه. 11 تا روایت داره. اگر 11 روایت یک جا میخوان پیدا کنین، عوائد نراقی، مرحوم نراقی استاد شیخ انصاری، ایشون در یک جا صفحه 16 کتاب عوائد نراقی صفحه 16 ایشون 11 تا روایت یک جا جمع کرده، ولی ایشون بین اون 11 تا به دو تاش اشاره میکنه. پس خلاصه مطلب فعلا میخوام مدرکشو بخونیم تا برسیم به فقه الحدیث و دلالتش. لذا ایشون میفرماد که قد استدل علیها، استدلال شده بر قاعده لاضرر به اخبار کثیره. ببینی اسم آیاتو نمیاره ایشون، یعنی بعد بگه به ادله اربعه. من سه تا آیه خوندم دیگه، لا تمسکوهن ضرارا، لا تزاروهن غیر اول ضرر. قرار ماش مشتقات ضرر ضرار تو قرآن متعدده، هم از نظر کتاب، هم از نظر اخبار، هم از نظر عقل، هم از نظر اجماع. استدلال شده بر قاعده ضرر به اخبار کثیره، منها موثقه ضراره. ان ابی جعفر علیه السلام ان سمورة ابن جندب، ضبطش اینه با سمورة ابن جندب، یک آدم خیلی خبیثی بوده، عداوت شدیدی با خود رسول الله داشته. شطور پیغمبر اگر یه جا تو بیابونی جایی پیدا میکرد، انقدر با سنگ به سر این حیوان میکوبید که خلاص این حیوان بیحال میشد. یعنی انقدر چون زورش به رسول الله نمیرسید، این حیوان هر جا میدید مفصل میزدش. و دیگه به طریق اولا با اهل بیتش پرونده های خطرناکی هم داره. معاویه پول زیادی براش فرستاد، دو تا آیه رو جابجا کرد. میدونید ما تو قرآن دو تا من یشری داریم و تو قرآن ما دو تا و من الناس داریم، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و هو علی الدلخصام. این دوتا و من الناس، یکیش در شأن امیرالمومنین سلام الله علیه که همون شبی که در جای پیغمبر خوابیدن و که همه شیعه و سنی نوشتن، و یکی هم و من الناس مال دشمن امیرالمومنین اون دومی. این خبیث پول زیادی گرفت، گفت اولی مال علیه، اولی مال دشمن علیه و دومی مال خود علیه. اونی که مربوط به دوسته، مربوط به خود امیرالمومنین بود، فضیلت ایشون بود، گفت مال دیگریه، و اونی که مال دشمن امیرالمومنین بود، گفت این در حق امیرالمومنین. یه همچی خبیثیه. البته بعد یه پرونده جعلی هم براش درست کردن، گفتن کربلان بوده. نه دیگه، اگه بود البته اونجا دست گل به آب میداد، ولی قبل از سنه 60 سقط شد از دنیا رفت. قرار دیگه آخه ما یه عادتی داریم، آقا یکی بد که میشه هی پرونده هاشو میخوام اضافه بکنیم. بد چه برای بدیش دیگه، اون عداوتش با رسول الله، عداوتش با اهل بیت، حتی عداوتش با شطور پیغمبر، هی اون که دیگه کاری نکرده. و بنابراین بالاترین خیانتش همین دوتا آیه که جا به جا کرده، ولی پرونده هاش همینه. و الا اگه کربلا بود اونجا هم یه دستگلی به آب میداد، ولی قبل از شهر سقط شد و از دنیا رفت. قرص سمورت ابن جنده، این یه آدم خبیثی بوده، این یه درختی داشته تو خونه یه انصاری، یک رجل انصاری باقی داشته، محل سکونته، زن و بچه‌ش هم بوده. حالا چجوری بوده از نظر اون وقتا؟ یه درخت مال این آقای سموره تو خانه این آقای رجل انصاری بوده، این درخت هم اون آخرای باغ بوده، این همینطور در وا می‌کرده میمده تو بدون اینکه سرفه‌ای بکنه یا آلدایی بگه. این رجل انصاری میگه بابا این زن و بچه ما آخه گاهی خلاصه لباس تنشون نی، چادر سرشون نی، یه سرفه‌ای؟ گفت نه، ملک خودمه، من حق عبور دارم اینجا، تا دم درختم میرم، از هیچ کسم اذن نمیگیرم. این بیچاره هر چی گفت اثر نکرد، آمد پلو رسول الله شکایت کرد، پیغمبر او رو احضارش کرد، گفت قضیه اینجوریه، اینا زن و بچه تو این خونه است، اذن میگو اذن نمیگیرم، خونه خودمه، من حق عبور دارم تا پای درختم، از هیچ کسم اذن نمیگیرم. پیغمبر فرمودن این درخت تو مثلا 100 تومن میخرم، گفت نمیدم، 1000 تومن، 10000 تومن، 1,000,000 مثلا عرض میکنی؟ گفت نمیدم. پیغمبر فرمود همه این پولا رو میدم، به جاش یه درختم در بهشت میدم، گفت بازم نمیخوام. حضرت فرمودن اقلها، برو اون شجره رو به انصاری گفتن، برو اون درخت رو از جا بکن بنداز جلوش، در بعضی از روایات داره بزن تو صورتش، ورم علا وجهه، که بعضیا گفتن این حکم حکومتیه، بعضیا میخوان از این استفاده بکنن، حکم تکلیفی یعنی ضرر زدن حرامه، ولی بعضیا گفتن حکم حکومتیه، یعنی پیغمبر اینجا از پیغمبریش استفاده نکرد، از اون ولایت و حکومت اسلامی، رئیس اسلام دیگه، از اون حکومت اسلامی، از اون ریاستش خلاصه استفاده کرد، برای اینکه حکومت اسلامی باید جامعه مردم رو حفظ بکنه دیگه، نمیشه که هر جو مرج باشه، هر کس به هر کس دلش بخواد اذیت بکنه. پیغمبر دستور دادن این درخت رو بکن و بزن به صورتش. غرض این دو روایت رو ایشون نقل میکنن و میخونیم. این دو روایت آقا من آدرسش هم نوشتم، چون عرض کردم اگه جای حسابیشو میخواین، عوائد نراقی، تمام 11 روایت، بیشتر از 11 تا هم نیست، ایشون دفعه 16 در کتاب عوائد 11 تا رو نقل کرده، ایشون به دو تاش اشاره میکنه. وسائل جلد 17 صفحه 341 حدیث 3، اگه ندارید بهار هم همین مقدار رو نقل میکنه، جلد 2 صفحه 276 حدیث 27. قرار این مقدار حدیثی که ایشون نقل کرده هم تو وسائل میتونید پیدا کنید، جلد 17 صفحه 341 حدیث 3، هم تو بهار جلد 2 صفحه 276 حدیث 27. البته مفصل ترشو مرحوم مجلسی در یه جای دیگه نقل کرده، این آدرسی که دادم مال همین مقداره، و الا این روایت یه خود مفصل تره، بهار جلد 22، اون آدرس اولی که دادم مال جلد 2 بود بهار، یعنی بهار همین مقداری که ایشون نقل کرده در جلد 2 همون مقدار نقل کرده، ولی اگر مفصل ترشو بخواید جلد 22 بهار صفحه 135 حدیث 118. خلاصه 11 روایت، بین 11 تا ایشون به دو تاش میخوان اشاره کنن. استدلال شده بر این قاعده ضرر به قاعده ضرر به اخبار کثیره، یکیش موثقه زراره از امام پنجم، ان سمورت ابن جندب کان له ازغن، ازغ یعنی نخله یعنی درخت، ازغ یعنی شاخه درخت، ازق یعنی خود درخت، نخله چون بعدن ایشون نخله میگه معلوم میشه بعد ازق بخونی، چون ازق به معنای درخته و نخله است، و الا ازق به معنای شاخه است. این سمورت ابن جنده کان له شجرون نخلتون، ازق یعنی نخله، فی حائطن، حائط یعنی باغ یعنی حدیقه که جمعش هم میشه حوائط، این آقای سموره یک درختی، یک نخلهی در باغ یک رجل انصاری داشت، و کان منزل الاسرا انصاری به باب البستان، جلوی در خانه همو دارد که میشدی یه اتاق بوده، زن و بچهش اونجا زندگی میکردن، اون انتهاش هم باغ بوده. این خلاصه مطلب، منزل انصاری یعنی محل سکونتش همون دم در بستان بوده، بستان و حائط و حدیقه و اینا همه به معنای باغه. و کان سموره یمر رو الی نخلتهی، این نخله همون ازغه، مرور میکرد به نخلش، ولا یستعزن، اذنم نمیگره، فکلمه الانصاری، این انصاری مکرر باش صحبت کرد که آقا این کارو نکن، اکلمه او ان یستعذن، این که بیاد اذن بگیره، اذا جاء هر وقت میاد و ابا سموره فجاء الانصاری الی النبی، که این بنده خدای انصاری آمد سراغ پیغمبر فشکا الیه و اخبره بالخبر فارسل رسول الله و اخبره به قول الانصاری، پیغمبر احضارش کردن و گفتن این شخص انصاری این جور خبر داده، اخبره به قول الانصاری و ما شکا، گمی آقای انصاری این جور شکایت داره. بعدم پیغمبر فرمودن این که کاری نداره، اذا اردت دخول فاستأذن، هر وقت میخوای داخل بگی یک اذنی بگی. فعبا گفت نه خیر، حق عبور دارم، حق خودمه، از هیچ کس هم اذن نمیگیرم. فلم ما ابا سابمهو، این نسخه که دست من سابا هست غلطه، نسخه جامع مدرسین، نسخه آل البیت و علاوه خود روایت سامم است نه سابا. سوم به معنای چیه؟ معامله. روایت داره لا تدخل سوم اخیک، اگر دو نفر دارن با هم یه معامله میکنن داخل معامله نشو. لا تدخل سوم اخیک، سوم باسی قرص ساومه به معنای بیعه. فلم ما ابا، وقتی ابا کرد گفت اذن نمیگیرم، ساومه او، پیغمبر باش معامله کردن، حتی بلغ من از سمن ماشاءالله، دیگه حالا به چقدر رسیده، ما تا یه میلیونم مثال زدیم مثلا، ولی هرچی که ماشاءالله هی پیغمبر قیمت رو بردن بالا، اینم ابا ان یبیعه، ابا کرد این که بفروشه. بعد پیغمبر فرمودن لکه به ها بای بدلیه، ها به اون نخله برمیگرده، یعنی بدل از اون نخله یه ازغم در جنت بهت میدیم، یعنی یک درختم در بهش میدیم، این پولارم میدیم. فعبا ابا کرد ان یقبل فقال، اینجاست که حکم حکومتی شروع میشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للانصاری اذهب، برو فقلعها، بکن اون نخله رو، ورمه بها الیه، بنداز جلوش، ارمه بها، یعنی اون نخله رو رها کن به سوی او، فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این یک روایت که آدرسش هم دادیم. و فی روایت حزا عن ابی جعفر علیه السلام مثل همینه، یعنی یک روایت دیگری مثل همینه، منتها اون بعدش آخر سر داره اون درخت رو بکن بزن تو صورتش، این دومی دیگه قدی شدیدتره، اون هم همینطوره. این روایت دومی هم روایت حدا هم مثل همون مال زراره است، الا انهو فیها بعد الابا، بعد از این که ابا کرد اینو داشت، پیغمبر فرمود ما ارا کرد، روایت حدا اضافش اینه، بعد از این که او ابا کرد ما ارا که یا سموره، من نمی بینم تو را الا مزارن، مگر یک مرد ضرر زننده. اذهب یا فلان، به همون انصاری، برو بکن فقله ها، اون نخله رو بکن، ورم بها وجهه، بزن تو صورتش. الا غیر ذالک من الروایات الوارده فی قصه سموره و غیرها، از شد 11 تا روایته، یعنی یک جا بخواین راحت باشین همون عوائد نراقی صفحه 16 یک جا تمام 11 روایت نقل کرده. البته این 11 تا روایت دو سه تاش مربوط به این آقای سموره و انصاریه، ولی بعضیاش در مواردی دیگه است، مثلا یک کسی آبو بسته بوده سیراب شده، حالا بعد آب رها کنه برای باغ بعدی رها نمی کرده، پیغمبر فرمودن لا ضرر ولا ضرار، برید جلوی آبشو به هم بزنید. یا در مورد شفعه، میدونید که چی از حقایی که دوتا شریک دارن حق شفعه است، اونجا فرمودن لا ضرر ولا ضرار. غلط، در موارد مختلفه با زبانهای مختلف این قاعده لا ضرر در روایات ما وارد شده. پس بنابراین نه تواتر لفظی داره نه تواتر معنوی، چون تواتر لفظی مثل چی؟ مثل قضیه قدیم ولایت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه با تواتر لفظی ثابت شده، شیعه و سنی همه همین نقل کردن که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. ببینید لفظ متواتره، یعنی بیش از 100 طریق برای این روایت نقل شده از طریق شیعه و سنی، همه با همین عبارت نقل کردن. پس امامت امیرالمومنین سلام الله علیه با دلیل متواتر لفظی ثابت شده، و اما شجاعتشون نه، اون با دلیل متواتر معنوی. ما تو روایت نداریم علیون شجاعون، بلکه تو روایت داریم علی در جنگ خیبر چیکار کرد، در جنگ بعد چه مردانگی ها کرد، در جنگ احد چه خلاصه شجاعتی از خود نشان داد. کارهاشو که نگاه میکنیم شجاعت در میاد. پس ولایت با تواتر لفظی ثابت شده، اما شجاعت با تواتر معنوی. خب این چیه؟ این نه تواتر لفظی داره، کلمات همه با هم فرق داره، نه تواتر معنوی داره چون مواردش فرقه. پس چی باید بگیم؟ تواتر اجمالی داره. این حرف شیخ انصاری هم زده آخر صفحه 313 سطر آخر، میفرماد قد ادعا، بعضیا ادعای تواتر کردن، که اون بعض کیه؟ فخر المحققین، فرزند علامه، در شرح کتاب پدرش، مرحوم علامه کتابی داره به نام قواعد، پسر شرحی بر اون نوشته، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد جلد 2 صفحه 48. آقای فخر المحققین در اونجا ادعای تواتر کرده، گفته این قاعده لا ضرر با اخبار متواتره ثابت شده. حالا ایشون میخواد توجیه کنه، میگه این چه تواتریه؟ تواتر لفظی که نی، تازه همین دوتاش دیدید چقدر با هم کلماتش فرق داشت، و همچنین اونای دیگه، و دیگر این که موارد و مصادرش هم فرق میکنه. بنابراین این که آقای فخرالدین گفته تواتره، شیخ انصاری هم قبول کرده، پس باید تواتر اجمالی باشه. و من تا اونجایی که یادم آقا تواتر اجمالی مبتکر شیخ انصاریه، من تو کتابایی قبلا ندیدم. آخر صفحه 117 بحث انصداد، آخر صفحه 117 به اینجا ربطی نداره، با به یه مناسبتی شیخ میفرماد چی؟ اللهم الا ان یدع تواتر اجمالا، راجب به این موضوعیه. میفرماد مگر این که کسی ادعا بکنه این اخبار تواتر اجمالی داره. وقتیشون چند بار، رفقایی که از اول بودن یادشونه، چند بار ایشون از این تواتر اجمالی استفاده کرده. یکیش تو بحث حجیت خبر واحد که الان یادمه، که ایشون اونجا فرمودن ادله حجیت خبر واحد متواترون اجمالن، اینجا هم همینجور. ایشون میگه حالا که تواتر لفظی نداره این روایات، تواتر معنوی هم نداره، پس مقصود آقای فخرالمحققین که ادعای تواتر کرده تواتر اجمالیه. تواتر اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم به صدور. بین این 11 تا روایت ما یقین داریم یکی از اینها صادر از معصومه، چون خبر متواتر یعنی چی؟ خبر علم‌آور. خبر متواتر یعنی خبری که علم برای انسان میاره. حالا یه وقت از ناحیه لفظش، یه وقت از ناحیه معناش، یه وقت از ناحیه علم به صدور. مثلا راجع به علم غیب ائمه ما صدها روایت داریم که ائمه عالمون به ما کان و ما یکون و ما هو کائن. این حرفایی که عرض میکنم صاحب جواهر نقل کرده، بعد یه خیال میکنن این روایات اخبار غیبی پیغمبر رو روضه خونه میگن، منبریا میگن، صاحب جواهر نمیفرما. صاحب جواهر که یک فقیهیه، اونم یه فقیه موشکافیه، بی خودی هر خبری صحه نمیذاره. ایشون میگه ائمه عالمون به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، صدها روایت دارین. اون وقت میگن این تواتر اجمالیه، یعنی ما یقین داریم تو این صدها روایت یه دونش صادر بسه دیگه، یه دونش هم که صادره از معصوم باشه برای ما کفایت میکنه. علی کل حال آقای فخرالمحققین ادعای تواتر کرده، ایشون داره توجیه میکنه، میگه تواتر لفظی که قاعدتا نیست چون لفظا فرق داره، تواتر معنوی هم که نیست. چرا؟ چون موارد فرق داره. پس باید بگیم مقصودشون تواتر اجمالیه که از شیخ انصاری یاد گرفتیم. آخر صفحه 117 رو نگاه کنیم. از کدام من تا قبل از رسائل هر چی کتابای اصولی نگاه کردم به تواتر اجمالی بر نخوردم. شیخ انصاری ظاهرا مبتکر این باشه، شاید من اشتباه میکنم، بالاخره اطلاعات ما ناقصه. من تا اونجایی که یادمه قبل از شیخ انصاری کسی تواتر اجمالی نگفته، ممکنم هست گفته باشن من ندیده باشم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میخواد بگه وحیه کثیره و قد دوئیه تواترها، فخرالمحققین در شرح ایضاح که شرح قواعده جلد 2 صفحه 48 مبحث رهن اونجا رو بگیرید. ایشون آمده ادعای تواتر کرده، حالا ایشون ابتدا میخواد اشکال کنه، میگه ما اختلافه ها لفظن و موردن، داره اشکال میکنه با این ادعای تواتر چطور میشه؟ ما تواتر یا لفظی داریم یا معنوی، با اختلاف لفظی و با اختلاف موردی بگی چطور ایشون ادعای تواتر کرده؟ فلیکون. پس باید توجیه کنیم، بگیم مراد به تواتر تواترها اجمالاً یعنی ما اجمالاً میدونیم تو این 11 تا روایت یکی صادر از معصومه. بعد بله، اجمال یعنی چی؟ تواتر اجمالی یعنی قطع به صدور. اصلا متواتر به دلیلی میگن که مفید قطعه، منتها در قضیه قدیه آدم قطع پیدا میکنه به ولایت ایشون از ناحیه لفظ، در قضیه شجاعت قطع پیدا میکنه از ناحیه موانی، و در اینجا از نظر قطع به صدور. ولی انصاف اینه که بعد داریم، ولو تواتر لفظی نی، ولو تواتر معنوی نی، ولی انصاف اینه که انهو لیس فی دعوت تواتر کذالک جذافون. کذالک یعنی چی؟ اجمالا. یعنی انصاف مطلب اینه که تواتر اجمالی درسته، جذاف نیست. یعنی اگر کسی ادعای تواتر بکنه به این معنا، به معنای لفظی جذافه، به تواتر معنوی جذافه، ولی تواتر به این معنا که علم به صدور یکی داریم جذاف نیست، درسته. خب اگر تواتر شد دیگه احتیاج به سند نداره. حالا ایشون میخواد از نظر سند هم یه بررسی بکنه. این 11 تا روایت آقا بعضیاش از نظر سند مشکل داره. چرا؟ چون بعضی از رواتش ضعیفن، ولی چون که مشهور استناد کردن ضعفش جبران میشه. پس خلاصه این 11 تا بعضیاش که موثق و موثوق و صدوره، بعضیاش هم که یه قدری ضعف سندی داره با عمل اصحاب جبران میشه، ولی احتیاج به اینها نداره. وقتی ما تو اینها مقطوع و صدور داریم یه دونه، نتیجتا میشه حجت، معلوم و صدوره. پس شدیم تواتر دیگه، یعنی تواتر یعنی یقین داریم، یقین داریم که ائمه یعنی پیغمبر راجع به لازرر مطلبی گفتن. اما چه جور یقینی؟ نه مثل قضیه قدیه که از لفظ استفاده میشه، نه مثل قضیه شجاعت که تواتر معنویه، بلکه تواتر لفظیه. از کدیم احتیاج دیگه نداره به این سند و اینا. وقتی شما الان قبول کردی، انصاف دادی که این تواتر اجمالی داره، دیگه وجه نداره بیاد بگی بعد یک ضعیف سنده، اون ضعف سندش جبران، اینا رو نمیخواد دیگه. شما که زحمت کشیدین توجیه کردی، اینو کردیدش تواتر اجمالی، دیگه احتیاج به این توجیه ها نداره. ولی معذالک باید ایشون توجیه میکنن. هازا ما استناد المشهور الیها، غیر از این که تواتر داریم مشهورم استناد کردن. میخواد بگه اگه بعضی های ضعیف و سنده، این استناد و عمل مشهور جبرانش میکنه. علاوه مشهور استناد کردن به این به این روایات، و این استناد موجبون لکمال الوثوق به این روایات و موجبون لانجبار ضعفها. از کدام یه ساعت رو اصلا نمیخواییم. شما که الان ادعای تواتر کردی تو این 11 تا معلوم و صدور قطعی داری، دیگه حالا برفردم بعد یا ضعیف و سند باشه، این دیگه احتیاجی به عمل اصحاب نداره. قدر این خط هیچ احتیاجی بهش نداشتیم. ما ان بعضها موثقه، ولو بعضیاش موثقه، بعضیاش ضعیفه، ولی اون بعضیای ضعیف هم چون اصحاب استناد کردن و عمل کردن ضعفش جبران میشه. فلا مجال للاشکال فیها من جهت سندها. پس آقا در قاعده لازره مشکل سندی ما نداریم. 11 روایت داریم، 3-4 تا آیه قرآن داریم که خوندم اول در، اجماع داریم، عقلم که میگه. پس قاعده لازرر از اون قواعدی است که مسلم الاعتباره. این بحث سندیمون. چند تا بحث بنا شد بکنیم در قاعده لازرر؟ بنا شد 3 تا بحث بکنیم. یکی بحث سندی کما لایخفا تمام شد، و اما بحث دلالی. عنایت بفرمایید صفحه 314 را اگه مراجعه بکنی، شیخ انصاری قول لغویین رو همه رو نقل کرده. ایشون با اشاره و اجمال رد میشه. من خلاصه ای از حرفای شیخ انصاری نقل میکنم. عنایت بکنید آقا، بعضی از لغویین گفتن ضرر مصدره. چطور؟ نفع مصدره، ضررم در مقابل نفعه. همونطوری که نفع مصدره، ضرر هم مصدره. ضرر یعنی نقیصه وارد کردن، نفی یعنی عائد شدن، پس بنابراین این دوتا در مقابل هم دیگن، نفع و ضرر، ضرر میشه مصدر، نفع هم میشه مصدر، این دوتا در مقابل هم دیگن. ولی بعضیا گفتن نه، ضرر اسم مصدره. پس مصدر چیه؟ زر. من همین الان تو سجده بودم یه یاد این افتادم، لا یملکو لنفسهی نفعن ولا زر، تو سجده یادم افتاد همین یه رو پیش، قرار کلها لا یملکو لنفسهی نفعن ولا زر را. پس معلوم میشه زر مصدره. قول با این دومی هاست. بر از شیخ انصاری از قول دو طایفه لغویگی دو مطلب نقل میکنه. میگه بعضی ها گفتن ضرر مقابل نفعه، یعنی ضرر مصدره، و بعضی ها گفتن ضر مصدره، ضرر اسم مصدره. ایشونو اولی رو قبول میکنه، آقای آخوند ما اولی رو قبول میکنه، میگه ضرر مصدره و خلاصه ضرر در مقابل نفعه. حالا ضر رو چی جواب بیده چرد بکنم. پس بنابراین این یک مطلب، تا برسیم به مطلب دوم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و اما دلالت این قاعده لا ضرر، ظاهر اینیست که ایشون این انتخاب میکنه که ضرر مصدره مقابل نفعه، ولی دیگران میگن چی؟ ضرر مصدره، او مقابل نفعه، ضرر اسم مصدره. ولی ایشون این قول رو انتخاب کردن، ظاهر اینه که، یعنی عقیده ما اینه، ولو لغویین اختلاف دارن، میگن ضرر در مقابل نفعه، یعنی ضرر مصدره. ولی نه، ما قول اون طایفه ای رو قبول میکنیم که میگن ضرر هو و ما یقابل النفع، ضرر مصدره، چطور نفع مصدره، ضرر هم در مقابل اونه، اونم مصدره. من النقص نفع و ضرر؟ عرض کردیم لغویگی میگن دو تاست دیگه، عرض کردیم لغویگی میگن دو تا، به ما چه مربوطه، ما داریم حرفا رو نقل میکنیم. ایشون اینه انتخاب کردن. بعد یا گفتن ضرر مصدره مقابل نفع، بعد یا گفتن ضرر. اونایی که میگن ضرر مصدره، اونا ضرر رو اسم مصدر میدونن، ما کدوم حق کاری نداریم. ایشون بین دو دسته قول لغوی که یه عده گفتن ضرر مصدره مقابل نفعه، یه عده گفتن ضرر مصدره مقابل نفعه، ایشون این دومی رو انتخاب کرده. این من بیان اون ماست، ضرر ماه و یقابل و نفس من النقص. نفع چیه؟ نفع اینی که آدم چیزی عائدش میشه. ضرر چیه؟ اونی که نقص وارد میشه. اون وقت این نقص یه وقت در نفسه، یه وقت در طرفه، یه وقت در ارزه، یه وقت در ماله. پس ضرر یعنی چی؟ نقص. ضرر این آقا ضرر کرد، یعنی نقیصه بهش وارد شد. حالا این نقیصه یه وقت در نفسه، کسی رو میکشن، اگر کسی رو کشتن، خب این نقیصه وارد شده به نفسش، نفسش از بین رفته. عوض طرف یعنی اعضا، کسی الان دست منو ببره، خب به من نقیصه وارد کرده، اما در عضوم، نه در نفسم و جانم. عقل ارز یه کاری کرده، آبروی منو برده، خب الان اینجا من نقیصه به هم وارد شده، اما نه نقیصه مادی، نقیصه آبرویی، ارز. عقل مال، یه وقت نه مالم رو میبرن. علی کل حال ضرر یعنی نقیصه. حالا میخواد نقیصه در نفس به معنای هلاکت، نقیصه در اعضا، نقیصه در ارز و آبرو، نقیصه مالی. این ضرر یقابل النفع تقابل العدم و الملکه، تقابل مفعول مطلق، یعنی ضرر مقابل نفع. اما چه جور مقابله ای؟ مقابله عدم و ملکه. رفقا یادشون باشه منطق ما چهار جور تقابل داریم، تو منظومه جاهای دیگه هم داره، چهار جور تقابل ما داریم. تقابل علی نحو تزایف، تقابل علی نحو تضاد، تقابل علی نحو ایجاب و سلب، تقابل علی نحو عدم و ملکه. چهار جور ما تقابل داریم. اولیش تقابل علی نحو تزایف. تزایف یعنی چی؟ یعنی دو چیزی که تصور هر کدوم موقوف به تصور دیگریه. ابوت، بنوبت. من میخوام تصور و ابوت بکنم، بگم این آقا عبه، خب موقوفه برای اینکه آقا پسر داشته باشه، یعنی اگر پدر باشه، فرزند داشته باشه، من میتونم تصور و ابوت بکنم. بنوبت، بنوبت یعنی پسری، خب باید یه پدری باشه. اینا رو میگن متضایفین. تحتیت، عرشیت، فوقیت، تقدم، تأخر، تمام اینا چیه؟ تمام اینا تقابلشون تضایفیه. یعنی شما اگر بخوای تصور فوقیت بکنی، بعد تصور تحتیت بکنی که بدانی فوق اینه. فقط بخوای تقدم و تأخر، شما بخوای تقدم و تصور بکنی، خب بعد یه تأخری باشه که بگی آقا تقدم بر او داره. غرض تقابل چهار جوره. قسم اول تقابل، تقابل به خدمت شما تضایفی، که همین هایی که عرض کردیم، ابوت، بنوت، فوقیت، تحتیت، تقدم، تأخر، اینا رو میگن تقابل تضایفی. چرا میگن تضایف؟ برای این که تصور هر کدام موقوف به تصور دیگریه. یه وقت تقابل علا نحوه تضاده، مثل لیل و نهار، دو امر وجودی، اینها الان با هم تقابل دارن ولی تقابل تضادی امکان نداره، شب و روز با هم جمع بشن. دو امر وجودی هن، این بیاد اون میره، اون بیاد این میره، اینم دو جور تقابل علا نحو تضاد. یه تقابل درم داریم به نحو ایجاب و سلبه که بهش متناقضین میگن، اسأل لا تفعل، آمد نیامد، بکن نکن، به اینا میگن تقابل. ولی تقابل علا وجه ایجاب و سلب که متناقضه اینم بهش میگن. یه تقابل هم داریم، تقابل عدم و ملکه. ملکه امر وجودیه، عدم امر عدمیه. الان نسبت به دیوار که نمیشه گفت این ملکه این عدمه، نه، نسبت به انسانها، این آقا اما داره، اون آقا بصر داره، اما و بصر اینا با هم تقابل دارن. چه تقابلی؟ تقابل عدم و ملکه، یعنی یک امر وجودی و یک امر عدمی. مثل چشم، اما نه نسبت به دیوار، دیوار که شأنیت دیدن نداره، نسبت به آدم ها، این آقا عدمه یعنی بینایی نداره، اون آقا بینایی داره، ملکه. علی کل حال چهار جور تقابل ما داریم، قسم آخرش تقابل بر وجه عدم و ملکه است. ایشون میگه اینجا همین جوره، ضرر و نفع امر وجودی، امر عدمیه دیگه، ضرر امر عدمیه، نفع امر وجودیه. تقابل ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه است. پس بالاخره ایشون چی رو انتخاب کردن؟ دو قوله. بعضیا گفتن ضرر مصدر مقابل نفع، بعضیا گفتن ضرر مصدره. ایشون این قول دوم انتخاب کرد، فرمودن ظاهر اینه. بریم سراغ یه چیز دیگه، از هنم اینه. عنایت بفرمایید، راجع به ضرر و لا ضرر باز اختلافه. تمام اینا رو شما تو صفحه 314 رسائل میتونید مراجعه کنید. بعضیا گفتن ضرر با ضرار چند تا فرق داره. ضرر مصدر ثلاثی مجرده، اما ضرار مصدر ثلاثی مزیده، مال باب مفاعله، ضارب و یضارب و مضاربتن ضرابن و زیرابن. ضراب مصدر باب مفاعله است دیگه، ضرار هم همینجور. آمدن گفتن این دوتا به هم فرق دارن، بعضی ها میگن ایشون قبول نداره اینا رو، دارم قول اونا رو میگم. بعضی ها گفتن ضرار ضرر ثلاثی مجرده، ضرار ثلاثی مزیده، بر وزن ضراب باب مفاعله. این یک فرق. فرق دوم این که گفتن این بین اثنینه، ضرر یه نفر است، اما این چون باب مفاعله است بین اثنینه، این دو تا فرق. و فرق سوم این که ضرار جزاء ضرره، من به شما نقیصه وارد میکنم، شما جزای منو میدی، به کار شما میگن ضرار. من که نقیصه وارد کردم، ضرر وارد کردم، شما که جزای منو میدی، شما اسم کارت ضراره، من اسم کارم ضرره، اونا اسم کارشون ضراره. این فرقا رو گذاشتن. ایشون میگه نه، از هر اینیست که مصدر ثلاثی مجرده، هیچ فرقی با هم نداره. ضرار با ضرر یکیه. ضرار مثل چی؟ کتاب، کتب، یک تو با کتاب. چرا بردینش به باب مفاعله؟ ضرار عین ضرره، مصدر ثلاثی مجرده، بنابراین بین اثنین هم نی، به معنای جزا هم نی، ضرار همون ضرره. لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا ضرر لا ضرر، لا ضرار تأکید لا ضرره. و هیچ کدوم اون فرقایی که آقایون لغویگین گذاشتن قبول نداریم. کما ان الازهر، خب پس در اونجا ظاهر اون انتخاب کردیم. و اما بیایم سراغ دومی، از هر اینه که ضرار به معنای ضرره، این ثلاثی مجرده، بر وزن کتاب، نه اینکه باب ثلاثی مزید و بر وزن ضرار. ضرار به معنای ضرره، یعنی هر دوش ثلاثی مجرده، بر وزن کتابه. جی ابهی تأکیدن، تأکیدن آورده شده. پس بین اثنین نی، شاهدش هم اینه پیغمبر اطلاق مضار کردن بر ثمره، به سماره گفتن انت مزار، اگه بین اثنین بود به یه نفر پیغمبر نمیگفت مزار، پس معلومه ضرارم مثل ضرره، یعنی میشه گفت مزر و میشه گفت مزار. دلیل بر این که تأکیده و باب مفاعله نیست این که پیغمبر اطلاق مزار بر سموره کردن که یه نفره و حکیه ان نهایه، اینم یه شاهدی دیگه، یه شاهدش این که پیغمبر به سموره که یه نفر بود گفتن مزار، یه شاهد هم نهایه ابن عسیر. ابن عسیر در کتاب لغتش آمده گفته این ضرار با ضرر یکیه، لا فعل و اثنین ما قبول نداریم. قول اونایی که بردنش به باب مفاعله گفتن ضرار بین اثنینه و این کانه و الاصل فی باب المفاعله، بله اصل در باب مفاعله اینیست که بین اثنینه، ولی این باب مفاعله نی، جزاء بر ضرر هم نی، فرق سومه. با بعضی ها گفتن ضرار چیه؟ جزاء بر ضرر. من به شما نقیصه وارد کردم اسمش ضرره، شما جزای منو میدی اسم کار شما ضراره. ایشون میگه ما اینا رو قبول نداریم، نه قبول داریم فعل اثنینه، نه قبول داریم باب مفاعله است، نه قبول داریم جزاست. لعدم تعاهده من باب المفاعله، برای این که معهود نیست جزا، یعنی معهود نیست که باب مفاعله ازش استفاده جزا بکنن. و بالجمله لم یثبت لهو، لهو یعنی چی؟ لزرار. لم یثبت لزرار معنن آخر غیر الضرر، ضرار غیر ضرر معنایی نداره. انشاءالله مرفق.